بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل على ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تأیید مقام معظم رهبری صلوات بلند بفرستیم. در این چند شبی را که بحث کرده بودیم مسیر بحث ما در دو تا عنوان بود. عنوان اول این بود که چه کنیم از عبادت هامون لذت ببریم، که اگر این لذت در ما پیدا می شد در ما انگیزه عبادت پیدا می شد، ما به عبادت مشتاق می شدیم، دنبالش می‌رفتیم، از برکاتش هم بهره‌مند شدیم. برجا بحث رو در این کانال قرار دادیم. اگر بناس از عبادتها لذت ببریم باید چه کاری انجام بدیم؟ یه بحث دوم مطرح کردم که دیشب این بحث مطرح شده بود و اون این بود اگر بناس ما از عبادت ها لذت ببریم باید اول از ما عبادت را قبول کنند، از ما بپذیرند. اگر عبادت از ما پذیرفته شد الان اثرش هم بار میشه. اثرش اینه که لذت ها میاد، با لذت ها هم اون برکات میاد. عواملی را که باعث میشه از ما عبادت را نپذیرند، از ما قبول نکنند، اونها چه نکاتی بود که دیشب بحث کردم؟ وقتی عبادت مورد قبول قرار نگیره اصلا انسان چیزی نداشت تا بخواد لذتی براش جلو بیاد. در بحث امشب در یک عنوان سوم وارد بحث میشیم. اون عنوان سوم اینه اگر عبادت ها بخواد برای ما اون اثرات مهم رو به دنبال داشته باشه، ما اگر بتونیم در محضر خدا بودن را بر خودمون جا بندازیم و این را به این دلهامون باور بدیم، اعمال ما در محضر خداوند عالمه، حق تعالی به اعمال ما شاهد و ناظره، هر عملی را که از ما سرزد در محضر الهیست، اگر این محضر بودن به این دلها باور بیاد مسلم انسان در عبادت ها یه حال و هوا دیگه داره. اگر کسی به شما نگاه کنه و شما در دید نگاه او عملی انجام بدید، تا اینکه انسان همون عمل انجام بده منهای این دید و نگاه خیلی فرق میکنه. بلذا باید ما کاری کنیم برای خودمون محضر بودن را جا بندازیم. این مورد بحث امشب ما. قبل از این که در خود بحث وارد بشم به یکی دو تا مقدمه عنایت کنید. در روایات زیادی در آیات قرآن شریف ما را به تدبر در قرآن امر بودند. شما در قرآن تدبر کنید، حتی در بعضی از آیات لسان سرزنشه که چرا در قرآن تدبر نمی کنید. در روایات آمده هنگام قرائت قرآن هم غمتون این نباشه که سوره را به اتمام برسونید، بلکه در خود آیات تدبر کنید و با تدبر قرآن بخوانید. که نمیدونم در این جلسات بود یا بطن عاشقان بقی بود، خیلی بیادم نیست که اگر انسان بناس تمسک به قرآن در خودش پیاده کنه، تمسک به قرآن سه مرحله داره: مرحله اول قرائت قرآن، مرحله دوم تدبر در آیات قرآن، و مرحله سوم عمل به آیات قرآن. اگر کار ما به عمل منجر شد، عمل به قرآن تمسک به قرآنه، نه قرائت خالی فقط. به دو تا مثال دقت کنید که اگر تدبر در این نکات بیاد چطور معانی عوض میشه. شما در سوره بقره میخوانید بسم الله الرحمن الرحیم: الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. قرآن کتابی شکی در او نیست، هدایت هست برای اهل تقوا. آیه بعد از صفات اهل تقوا چند صفت رو بیان میکنه: الذین یؤمنون بالغیب الی آخر آیه. اگر ما این آیه را یه نگاه دوم بندازیم، هدن للمتقین، هدن للناس نفرمود. قرآن کتاب هدایت، نه برای همه. نفرمودن هدن للناس، قرآن آمد دست مردم را بگیره. هدن للمتقین آمد دست اهل تقوا را بگیره. یعنی قرآن دوایی است، قرآن شفایی است. هر کسی دنبال دوا و شفا میگرده، قرآن دست او را خواهد گرفت. اگر کسی با قرآن کارش نیست، قرآن هم با او کارش نیست. رجا با تعبیر هدن للمتقین همون اول کار حد را جدا کرد، هدایت هم نه برای حدی شرابهایی، برای اهلش، اونها که دنبال راه میگردن، منم دست اونها را میگیرم. این یه نقطه برای مثال دارم بحث میکنم. و یا شما در سوره هم این آیه را هر روز چندین بار تکرار میکنید: ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب عزیزان اهل ادب میدونن ایاک مفعوله و حق مفعول اینه بعد از فعل بیاد. چرا در اینجا این که باید بعد از فعل بیاد، چرا بر فعل مقدم شد؟ به اصطلاح اهل ادب، ما حق و تأخیر چرا تقدیم و مقدم شد؟ و اگر این مفعول بعد می اومد، آیه اینطور معنی می کند: یا تو را عبادت می کنم، دایا از تو کمک می خواهم. اما در این عبارت نمی رسونه: غیر تو را عبادت نمی کنم، از غیر تو کمک نمی خواهم. نداره. آنچه هست به اثباتیه: تو را عبادت می کنم. همین. آیه دیگری را چی؟ آیه ساکته. دایا از تو کمک می خواهم. از دیگری چی؟ آیه ساکته. نسبات ما ادا می کنه، نمدک ما ادا می کنه. وقتی مفعول مقدم شد، میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، هم جنبه اثبات در اوست، هم جنبه نفی. ای خدا، یا فقط تو را عبادت میکنم، دنبال غیر نیستم، و فقط از تو کمک میخوام، دنبال دیگری نیستم. هم اثبات هست، عبادت کردن خدا، از خدا کمک خواستن، هر هر بگن نفسه، با غیر کاری ندارم، برای غیر کرنش ندارم. این باب مثال رفت کردم. در باید بحث خود ما هم که ما چه کنیم محضر بودن رو برای خودمون جا بندازیم و عبادت هامون رو در محضر حق تعالی انجام بدیم. من چند تا نمونه آیات براتون میارم، به همین آیات دقت کنید ببینید لسان آیات یک نشانه. لسان آیات این حق تعالی از اعمال ما آگاهه، آنچه ما اعمال انجام میدیم حق تعالی با خبره، با اطلاعه. اما در بیان با اطلاع بودن حق تعالی تعابیر فرق میکنه. بلوال مثال نگاه کنید، یه ما تعبیر میاد و الله یعلم اعمالکم، خداوند از اعمالتون با خبره. اینجا تعبیر به یعلم آمده، خدا میداند اعمال شما رو، که باز اهل ادب میدونن کلمه اعمال جمع اعمال کم به کم اضافه شد، جمع مضاف افاده عام میده. به آنچه از شما به عنوان عمل صادر شد او با خبره، که با اعمال چشم، اعمال زبان، اعمال دست و پا، یه بار اعمال قلبیه مثلا خب و بغض داره، یه بار افکار نیت ها تو ذهن به کافی داره. از افکار ما در لابلای پرده های ذهنی ما او با اطلاع، اما از این اطلاع به تعبیر یعلم ها بیان کرد، او میداند. همین اعمال کم را که جنبه ظاهر و باطن ما رو این اعمالکم میگیره، در آیه بعد بازترش کرده و یعلم ما یسرون و ما یعلنون، آنچه ظاهر کنید آنچه مخفی کنید او میداند. این ما یسرون و ما یعلنون همون اعمالکمه، اعمالکم در بسته بود، اینجا بازش کرد. اعمالکم اعمال سری ما رو میگیره، اعمالکم اعمال علنی ما رو میگیره، اعمالکم اعمال جوانحی ما رو میگیره، اعمالکم اعمال جوانحی قلبی ما همه رو میگیره. اینجا در بسته بود آیه ما بعد ما یسرون و ما یعلنون همین در بسته رو باشه. خب در این سری از آیات اگر انشاءالله به المعجم قرآن مراجعه کنید، تعبیر یعلمو، تعبیر علمه، تعبیر علیمو، اینو توی قرآن الا ماشکات در 56 آیه باشه. خب الان براتون آیات بعدی رو میخونم به عنوان مثال، همون آگاه بودنه، اما نگاه کنید تعابیر عوض شده. ان الله همانا حق تعالی یعلم غیب السماوات والارض، خداوند نکات غیبی نکات مخفی آسمان ها و زمین را میداند. و الله بصیر بما تعملون، آنچه شما عمل میکنید خدا بصیره. جای علیم بودن به بصیر بودن اینجا دست بذارید. آیا بصیر همون علیمه؟ علیم همون بصیره؟ یا معنا فرق میکنه؟ اگرچه هر دوتا به آگاهی حق تعالی منجر میشه، حق تعالی میداند، اما در اختلاف تعابیر اختلاف معنا خوبیده. یه بار من از اعمال شما با خبرم، برام خبر میده شما چه کردید، آنچه کردید رو برام خبر آوردم، طبق اطلاع که برام آوردم میدانم چه کردید. یه بار نه نگاه بهتون میکنم، از نگاه میفهمم. اول یعنمای، دوم یعنصره، بسیر دیدنه، نگاه کردنه. به تعبیر سوم نگاه کنید، تعبیر سوم همون دو تعبیر قبلیه با یه تعبیر سومی. که در سوره مجادله آمد. یوم یبعثهم الله جمیعا، یه روزی میاد خداوند عالم تمام شما را از قبرها بیرون میاره و شما را در صحنه محشر حاضر میکنه. فینبئهم بما عملوا، آن چرا که از شما به عنوان عمل صادر شد، ینبئهم، خدا از اعمال عمل کردهاتون شما را با خبر میکنه، شما چه کردید. احصاه الله، تمام اعمال ما در نزد خدا احصا شده، جمع شده. و نسیر، گرچه خود شما فراموش کرده باشید. خب تا اینجا نکات این بود، تمام به صحرای محشر میارید، عمل کردهاتون را به رختون میکشند، گرچه شما فراموش کردید خدا همه را جمع کرده. اون نکته آخر، و الله على كل شيء شهيد، خدا به همه کارهاتون شاهد و ناظر. خب یه بار تعبیر به یعلمون شد، یه بار تعبیر به بصیر بودن میاد، اینجا تعبیر به شهید بودن میاد. هر ستا یکیه، اما تعابیر با هم دیگه فرق کنه. والله على كل شيء شهيد، نه خدا شاهد بود، خدا ناظر بود، اعمال در محضر خدا انجام گرفته. شما در محضر خدا برید کارهاتون انجام میدید. اگر این محضر بودن بر ما جا بیفته، گرچه شما عزیزان میدانید و شما عزیزان باورم دارید، اما با کمال تأسف دارم برای خودم و مثل خودم عرض میکنم، این باورهامون در مرحله باور عقل، به برهان عقل ما باور داریم خدا به اعمال ما شاهد و ناظره. این باور از عقل به دلهامون هنوز نیامده که دل به باور میاد. اگر دل به باور آمد، خیلی برکات عجیب باره، دیگه انسان ریا نمی کنه، دیگه سه برازه کاری انجام نمیده، اصلا انسان به زیر اعتراعی نداره، دیگه من در او پرده های مبین هم برای این آقا خواستم، هم برای خدا، خدا جو با اعتناد برای کی دارم کار میکنم، خود خدا هم انا خیر و شریکم، من بهترین شریکم، من عمدن لی و لغیری فهو لغیری، اگه برای من و غیر من با هم کار کنه، من شریک خویم، تمام رو به همین شریک خواهم، خود چیزی قبول نخواهم کرد. اگر این برای ما جا بیافته، یه دکارها ریا نداریم، دکارها رو حرام نمی کنیم. آن کس که خود را در محضر دید، مشکلات هم براش آسان میشه. یه زمانی را که علی یعصر سلام الله علیه روی دستان ابا عبدالله با تیر ششو به شهید شد و علی یعصر آقا اوورد پایین، دید زبه من العظم الى العظم، گوش تا گوش بریده شد، آقا دست به زیر گلو علی یعصر گرفتن، تو دستان آقا خون پر شد، این آقا خون را به محاصر خودشون مالیدن، دوباره دست جلو بردن، خون را پر کردن، به آسمان پرا کردن که میگن یک قطره از این خون به زمین نیامد، اگر از این قطره خونی به زمین میامد، عذاب حق تعالی نازل میشد. در این لحظه حساس بود که میگن صبر امامت لبریز شد، از ملکوت ندا صبرم یا حسین، سه جان طاقت بگیر، که بعد حسین خدا عرض کرد همین مقدار که تو ما را می‌بینی و اعمال ما در محضر تو، این مصیبت ها برام قابل تحمل. اگر این برام جا بیفته در محضر، بلزا آیات قرآن به این در محضر بودن ها جا به جای قرآن دست بذاشت، یه همینجا و الله علا کل شیء شهید، خدا شاهد اعمالتونه، خدا ناظر اعمالتونه، اعمال در محضر خدا داره انجام میشه. اون کلام امام امت گناه نکنی در محضر خدا معصیت نکنی، این گناه تو محضر خدا داره انجام میگیره. یا در سوره علم، علم یه علم به ان الله یرا، آیا این بشر نمیدونه به خدا نگاش میکنه؟ به خدا او را میبینه؟ به تعبیر علم یعلم به ان الله یرا بود، یرا رؤیت دیدن، یه خدا تو را میبینه جون در محضر خدا باید این برا خود بود جا بدونه و میدانید یه دونه نهال یه دونه تخم بخواد از زمین در بیاد تا صاحب و مرگ و ریشه و اینا بیاد بالا بعد ثمر بده بعد نهال درخت، این طول زمان نیازمنده یک دانه تا درخت بشه زمان میخواد. دل ناباور اگر مناخ به این باور بیاد این زمان میخواد. از خود انتظار سنگین نداشته باشید، همین اوائل کار یه هفته اول یا یه ماه اول این دل از این رو به اون رو بشه، این طول زمان و برای کمک کردن های شما که این دل ناباور زودتر به باور بیاد تلقین های خودتون خیلی باشد به خود هرد به طولا میگید کتاب به خودتون خدا میگید در محضر خدایی خدا به پای کار هاته، تو را نبینی او تو را میبینم، تو توجه نداری او به تو توجه دارم. به رسال در روایات فرمودن اعبد الله کن نکر ترا، خدا را آنطور عبادت کنید انگار خدا را میبینید. فعلم تکن ترا، اگر شما خدا را نمیبینید فعنه او یعنی او شما را میبینید. که در نقلی آمده این آیه شیزه قرآن در سوره یونس آیه 61 و لا تعملو من عمل الا کنما علیکم شهودان، شما عملی انجام نمیدید مگر ما به کارهاتون شاهد و ناظرین. روایت داره این آیه رو هر بار پیغمبر اکرم میخوندن بقا مقا شدیدا، آقا به شدت گریه بکا مقاعد شدید، این حال انقلاب دیمان من اکرم درست می داد. در باره قضیه یوسف و زلیخا خود جریان ام یه جریان بسیار عجیب، وقتی را که یوسف اسمت به حرف داد جریان بسیار عجیب به عوامل این بسط موجود بود که برای هر مردی چاه سعود بود. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان به بعضی از عوامل اشاره فرموده بود. برمان مثال فرض کنید زلیخا مولای من یوسف یوسف در خرید بود در ملک زلیخا، زلیخا صاحب یوسف طبق ظاهری اینم عبد خب هر چی مولا بگه عبد باید بگه چشم این خود یک کنه. دوم میگن زلیخا بسیار زن وزیه و زیبا شد، این دو. سوم تواضع از خود زلیخا، این سه. چهارم درهای اتاق بسته بود. پنجاب این اجاها چندین در پشت هم دیگه بود تمام درها رو بسته بود و بعد هم خود جلسه ای را که زلیخا ترتیب داده بود اوضاعی خود اون جلسه هم خود موضوعی هم داشت و اینم یوسف میداند اگر مخالفت کنه زندان است و کتک است و شلاق است و تهدید عملی پشتشه. چندین عامل وجود داشت، این برم یوسف جوان بود و یوسف داره همسر نداشت، زلیخا مصر به قضیه بود، عوامل زیادی بود که انسان اینجا زمین بخوره. میگن وقتی را که زلیخا در اون اتاق خلوته یوسف را تنها گیر آورد و با تعبیر حیطلک آماده هستم برای تو که دیگه زمینه گناه با تمام اسباب فراهم بود و یک بطی در اتاق بود که زلیخا یک پاکی روی بط اندام بعد گفته حیطلک آمادم برای تو. از روایت براتون بخونم که وقتی این پرده رو روی اون بط و سنم اندام یوسف یه سوال کرد تا اینه ما سنم که چرا این کار کردی؟ روی بطه پرده انداختی؟ غالت زلیخا گفت ترخت و علیها صوبن افتحی ان یرانا یه پارچی روی بط انداختم حیا کردم که بط منو ببیند. خب بط پرست که شما بخند وقتی این جمله رو گفت یوسف فرمود فانته تستحین به سنمه تو از بطت حیا میکنی و هوا لا یحمه و لا یحشر این بود سنگیم نمیشنه و نمیبینه ولا از تحیم ربی و از خدای حیات کنه تا این بود حیات کردی روش پرده انداختی تا این بود بیجون تو را ندینه و از خدا حیات نکنه. این رو گفت تا آب فرار گذاشت و اگر انسان لله کار کنه اون سر به جنگاه خدا او را یاری میکنه و محال از حق تعالی عبد خالص رو رها کنه رقا میگه من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر انسان تقوا پیشه کنه بر او راه فرار جلو میگذاری و یرزق و متحی بلا یختصر از اونجا که گمانش نیست او را روزی میرسانیم وقتی اسباب شهبت زمان آماده به خاطر خدا زد کنار درهای بستر هم خدا برش باشه. به هر در بستی میرسید در بسته به ازن الله باشه. خب این مال همون در محضر حق تعالی بودنه، این مال همون خدا را من خود شاهد و ناظر دیدنه. این باید بر ما جان کرده. اگر عبادت ها بر ما با این دید انجام شد و ما داره خدا نگاه ما داره خدا ما را میبینه. ها آدم خیلی فرق میکنه، حواس او بر او بر نمیره، ای بر او بر فکره. رو بگیم مثال نمت کنیم، یکی داره با شما صحبت میکنه و شما نگاهش میکنید این چی داری میگه؟ گاهی صحبت میکنه، نگاه به آسمان میکنه، نگاه به زمین میکنه، نگاه به اینور میکنه، نگاه به اونور میکنه، یه کلش میخورونه، دست میخورونه، دماغ میخورونه، اینور اونور حواسا چی چی بهش میگی؟ اینور میگه خدا. خود درست باید چی داری میگی؟ خود دو کلم حرف میمونن مقدم میشون حرف باید بزن این چپ باید بالا این چپ باید خود درست درست. نماز ما اینه بسم الله الرحمن الرحیم زن رحمتی بود بعد میاد تو خونه بعد میره در آن جرس میاد مصفت این بر اون بر ذهن جمال پراکندهی داریم اصل داریم با کی صحبت میکنیم نمیداریم. این مال چیه؟ این محضر بودن برای ما جامعه. اگر برای ما حضور جا بیافته خیلی عبادت ها مفهم در نماز را بحث فقط سهین گفت سلام علیکم و رحمت الله. این عبادت خود برای ما لذت بیاره تا اون لذت اشتیاق بیاره تا اون اشتیاق انگیزه به دنبال بیاره دیگه هیچ نبود. برای ما باید برای خودمون این محضر بودن را جالب بشه. نگاه به روایت کنید، حدیث حدیث قدسی این نما یه خدا جنات عدل جز این نیست در جنات عدل کیا ساکن میشن؟ اون مکان مال کیه؟ اونجا مأوا و منزل کیه؟ الذین هم افرادی اذا حموا بالمعاصی، وقتی اراده گناه به اینها دست میده، ذکروا عظمتی، عظمت منو به یاد میارن، متذکر عظمت و جلال و حرمت من میشن، فراقبونی بعد رعایت عظمت من ذکروا عظمتی، متذکر عظمت و محضر حضور من میشن، فراقبونی وقتی متذکر شدن مراعات میکنن، مراقبت میکنن، حرمت شکنی نمیکنن، به معصیتم وارد نمیشن. خب اینها که در دنیا عظمت من متذکر شدن، حرمت نشدن، یعنی یک روایت باشه حتی حالا به عزت و جلالش بشن بخوره. یه بار عرض کرده بودم که ما قسمی از عزت خدا بالاتر شد نداشته باشیم و شیطانم برای اغلای انسانها به این قسم عظیم قسم خود به خدا یا به عزت کندم. خب و عزتی و جلالی به عزت و جلالم قسم لأهم به عظام اهل الارض، همانا اراده میکنم اهل زمین رو اقام کنم به گناهانی که انجام دادن، که بینی بین الله اگر بنا باشه اعمال ما همینی که اکثر ماها داریم باشه، باید جای باران سر ما شهاب آسمانی بباره. حالا خدا آغاز رو به نفهمی بعضی ماها نگاه نمی کنه. به عزت و جلالم قسم لأهم و به عذاب اهل الارض، همانا اراده می کنم که اهل زمین را عقاب کنم. فیضا نظرتون الى اهل الجور و لعتش من محافظی، اما نگاه به بعضی ها می کنم، اینها گرسنه‌اند، اینها تشنه‌اند و به خاطر من این حال به اونها دست داد، به اینها گردان نگاه می کنم، سرفت و انهم العذاب، از اهل عقاب عقاب را بر می دارم به حرمتی. لا اله الا الله. حالا چند تامون زمان جلوی گناه ذکر و عظمتی برای ما صادره، چند تامون وقتی دنیا با تمام جلوه های زیبایش جلو میاد، ما گول این زیبایی غلط انداز را نمی خوریم، قربت نمی شکنیم، چند تامون. و نجات در روایات فرمودند، راوی از امام سوال که آقا میخوام ببینم در نزد خدا چقدر حرمت آبرو دارم. امام فرمودند ببین خدا در دیدهاد چقدر حرمت آبرو داره. گفت آقا منظور شما چیه؟ فرمودند اگر گناه جلو بیاد تا کجا برای خدا آبرو قائلی، برای خدا گناه نکنی، به همون مقدار که تو برای خدا حرمت آبرو قائلی، خدا هم به همون مقدار برای تو حرمت آبرو قائلی، به همون مقدار. چقدر برای خدا مایه میگذاری؟ همون خدا برای مایه میگذاری. بین عرض خودتو زیاد دارید، یه بار سلام کنی به یک کسی مرمت خوب بشه با سلام میکنه، برای او یه بار بلند شید مرمت خوب برای اون بلند میشه، یه بار سلام نکنید تکبر کنید مرمت خوب بشه با تکبر و سلام دیسته نمیکنه. چقدر حرمت برای خدا قائلی، خدا آمرنه به همون مقدار برای شما حرمت آبرو قائلی. یه روایت هم این براتون بخونم، خواستم تو بحث علم الهی وارد بشم که ظاهرن به این بلای بعد انشاءالله میفته، چون امشه شب آخر مجلسه، انشاءالله اگر عمری باقی باشه از هفته آینده چهارشنبه شب، یعنی شب پنجشنبه طبق لوال سالهامون اینجا جلسه برقرار همچنا هم نماز و هم جلسه انشاءالله برقراره. خدا این بحث این شبهای ما دیگه به شب ختم انشاءالله هفته های بعد تا شنبه شب بحث خودمون بیاری خدا انشاءالله مناسبت اومد جلو انشاءالله در بحث علم الهی وارد میشن. خداوند به اعمال ما آگاهه، نحوه علم الهی چیه؟ آی علم حصولیه، علم حضوریه، این علم چه نوعه؟ انشاءالله توی بحث وارد میشه. اما روایت قال امیر المؤمنین سلام الله علیه احذر ان یراک الله عند معصیته، بترس از اینکه خدا تو را در حال معصیت ببیند، بترس. و یفقد که عند طاعته، و بترس از اینکه تو را در طاعتش نبیند. این بترس، حالا این احذر بترس چی تو هست؟ یه باید ما بریم در آن و روایات و معرفت ها بیاد بالا. اون که بعد از پیغمبر اول شجاعی آدمه و از نام حیدر و علی دشمن خود می لرگید، این میگه بترس. بعد از دو جمله محکم فرمودن این غویت فقضه علا طاعت الله و این ضعفت فقف عن معصیت الله، اگر قوی هستی در طاعت خدا قوی باش، اگر ضعیفی در گناه و معصیت ضعیف باش. عکس اعمال بیشتر از ماها، قوی هستیم در معصیت، ضعیفی در طاعت. و را به هر پیغمبر آن مثلا میدیم آنجور که خودش میخواهد ما را بسازد انسان. خب یه صلوات هم بلند دیگه. الان ظاهر امر ساعاتی که علی ابن ابی طالب داره بدن زهرا شو غسل میده، هنگام عصر بود که زهرا بدن مطهرش روی زمین بود. ابازر در را باز کرد، از شیون خانه زهرا مطلع شد از اهل مدینه که زهرا از دار دنیا رفت. برای تشریف آمدن یه باز بود که عبیدر حالش مزغلف شد. چی عبیدر؟ گوه علی جا اون دوتای ملعون هم لا در جمعیت دارن میشن. حال علی مزغلف شد. عبیدر به این مردم بگید تشییع بدن زهرا تأخیر داره، برن برای پنج. اینها رفتن سلمان عبیذر مقداد. علی فرمود که سلمان جان، عبیذر مقداد، از شما معذرت میخوام، شما هم بید به خونه هاتون، من و بچه ها میخوام مقدادی با زهرا تنها باشید. اینها هم رفتن منزل. دیگه ازای همین ایام های خود دیتر بود که بدن زهرا را آقا یه دونه پارچه کشیدن، یه مختصر مانند درست کردن، دارن بدن زهرا را غسل میدن. فقط دلم بخواه شما صحنه را در دیده هاتون مجسم کنید. امام حسن، امام حسین، زینب، کلثوم از 3 سال تا بیان 9 سال 4 تا بچه بگیریسه نشسته هستن. امام حسنه، امام حسینه، زینبه، کلثومه. نگاهشون به همین درون چادر هست که داره بابا بدن رو بوش میده. اسما هم داره آب میاره. گهگاه حضرت از لای چادر سر رو بیرون، حسن جان من، حسین من، زینب بیدن، بابا آرام گریه کنید. تا دشمن مطلع نشد. اینها می سوختن، عشق از چشمان سرازیر بود، اما نگاه می کردن و خود را نگه می داشتن. اسما هم آب می آورد و آقا بدن زهراش را روش می داد. یه بار دیدن که آقا علی آمد بیرون، بدن زهرا را رها کرد، سر به دیوار مظلومی گذاشت، با صدای بلند داره علی گریه می کنه. اسما گفت علی جان، شما بچه ها رو به گریه آرام امر کردید، چرا خود اینجور ناله می زنید؟ فرموده باشد اسما دست از دلم بردار، دیگه صبر علی رمیز شده، دستم به بازوی ورم شده زهرا رسید. زهرا یک بار از این ورم بازو با ما صحبت نکرده بود. شما عزیزان میدانید تا به حال دستتون پاتون ضربه خورده، ورم آمده، اما این ورم بعد یه هفته دو هفته میخوابه. اعتماد من اینه حدود سه ماه و خوردی روز قبل این دست ها را زدن ورم آورده. این ورم باقی بود تا زمان شهادت، این نبود برای ضربه خالی باشه. ظاهرا دست را شکنده بوده یا در حد شکستن بوده که دست این ورم نخوابید. به وقتی اون خود ملعون غلاف شمشیر را به دست زهرا پایین می آورد، و باز غلافه با شمشیر بوده، غلاف خالی نبوده. بدن زهرا را علی ابن ابی طالب غسل داد با اشک و آه، حالا داره کفن را به بدن زهرا می پوشونه. این دیگه نگاه آخره. یه با این بچه ها دارن بالبال می زنن. آقا علی نگاه که از چشمان بچه ها یه حالت عجیبی نموداره، خانه یک ودای آخر با بدن مادر انجام بدن. آقا فرما حسن جان من، حسین من، بیایید بابا این بدن آخرین بار با مادرتون ودا کنید. اینها دویدن طرف بدن مادر، یه طرف حسین آمد، یه بر حسن آمد. در این حال بود که دیدن دستان زهرا از کفن بیرون آمد، با یه دست حسن رو بغل گرفت، با یه دست حسین رو بغل گرفت. یعنی اینا عزیزان من زهرا هستن. من در این سه ماه آخر به خاطری که پهلوم شکسته بود نتونستم حسن رو بغل بگیرم، حسین رو بغل بگیرم، اما الان دارم این کاری میکنم. این حالم که جلو آمد ناله علی بلند شد، راوی دیگه شنیدن ملاکه آسمان صدا زدن علی جان بچه ها را از روی بدن زهرا بردار، ملاکه آسمان ها طاقت دیدار ندارن.